بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259 صفحه 11 و الفاعل یفید شیئا آخر وجودا لیس للآخر عن ذاته. قبل از اینکه وارد این بحثی که در پیش داریم بشم، من دو مطلب رو از جلسه گذشته باید توضیح بدم. مطلب اول این که گفتیم صورت با شریکی که موجود مجرد است مجموعاً اقدام میکنن و ماده رو تدویر میکنن، هم ایجادش میکنن، تدویر میکنن به معنی این که اقامش میکنن، یعنی وجود بالفعل رو میدهن یا به تعبیر دیگه تشخص بهش میدهن. وقت در توضیحی که میدادم عرض کردم صورت با کمک شریک و شریک به وسیله صورت، در وقتی که صورت رو مطرح میکردیم گفتیم که با کمک شریک، و در وقتی که شریک رو که اون موجود مجرد مطرح میکردیم گفتیم به وسیله صورت. علتش این بود که صورت دانی است و اون شریک عالی است. دانی میتواند با کمک عالی کار کند ولی نه به وسیله عالی، نمیتواند عالی را وسیله کار خودش و آلت کار خودش قرار دهد. به این مناسبت در وقتی که صورت مطرح میشد گفته نشد صورت به وسیله شریک و با عالیت شریک کار میکند، گفته شد که با کمک شریک. اما در وقتی که شریک رو که عالی بود طرح میکردیم گفتم که شریک به توسط صورت و با عالیت صورت کار میکنه، چون عالی میتواند دانی رو به عنوان آلت کار و ابزار کارش انتخاب کند. این تعبیری، اختلاف تعبیری که در جلسه گذشته داشتم خواستم توضیح بدم که برای چیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که گفتیم که صورت با شریک دوتایی کار میکنن، آیا این دوتا در عرض هم تأثیر میذارن در حیولا، یا این که در طول همان به این معنا که شریک کار رو انجام میده و صورت هیچ فعالیتی جز بساطت و عالیت نداره. در این صورت، در این فرض، صورت آلت میشه برای شریک و شریک فاعل میشه. اما اگر گفتیم هر دو در عرض همن، معنیش اینه که شریک و صورت هر دو با هم تأثیر گذارند. از تشبیهی که مصنف در اینجا کرد که گفت مثل احد محرکه سفینه، برمیاد که این دو شریک رو فاعل در عرض هم قرار داده نه در طول هم، یعنی هر دو رو مؤثر دیده. و ما اگر مراجعه کنیم به فصل 19 هم از نمط اول اشارات، می‌بینیم که ایشون صور مختلفی رو برای تأثیر صورت در هیولا مطرح میکنه. آیا صورت علت تام است؟ آیا آلت یا واسطه است؟ آیا جزء علت است که با شریک کار میکنه؟ یا اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن این دوتا؟ سلام علیکم. بلکه شیء ثالثی این دوتا رو اداره میکنه. بالاخره صوری رو که به ظاهر چهار تاست ولی بالاخره بعد از دقت زیاد متوجه میشیم که پنجتاست، مطرح میکنه و تمام صور رو در فصول بعدی باطل میکنه به جز این صورت رو که صورت شریکت الالف با موجود مفارق و دوتایی اون هیولا رو اقامه میکنن. صورتهایی رو که ایشون قبول میکنه چهار تاست. یکی از اونها اینه که موجود مفارق به توسط یا به عالیت صورت هیولا رو اداره کنه. آلت بودن صورت و واسطه بودن صورت هر دو رو نفی میکنه. نه قبول داره که صورت آلت است که خودش فاعلیت نداشته باشه، فاعلیت مال موجود مفارق باشه، و نه قبول میکنه که صورت واسطه است که خودش هم فاعلیت داشته باشه، فاعلیت ما باشه و اون شریک فعالیت بعید داشته باشه. اینم قبول نمی کنه. اصلا طولیت رو در اون بحث قبول نمی کنه که طولیت به این صورت باشه که صورت ابزار باشه و چه به این صورت باشه که صورت واسطه باشه، هر دو رو نفی می کنه. پس از اون مباحثی که در اشارات هم آمده میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم که صورت شریک در طول هم نیستن بلکه در عرض همن. اینجا با مثال فهمونده که در عرض همن، اونجا تصریح کرده که در عرض همن و طولیت رو باطل کرده. اینم مطلب دومی که خواستم از این واسطه و ابزار دو تا فرق گفته شده، یه فرق رو فخر رازی گفته، یه فرق رو خواجه گفته. فخر رازی گفته واسطه اعم است، ابزار اخف است، زیرا که ابزار موجب نیست ولی واسطه، فقط واسطه، فقط ابزاره، اما واسطه هم میتواند ابزار باشد هم میتواند علت قریبه یعنی موجب باشد. اینجا فخر رازی گفته که واسطه رو عام گرفته، آلت رو خاص گرفته. آلت مجرای فعله، واسطه گاهی مجرای فعله، گاهی خودش فاعله، منتها فاعل مباشر است در صورتی که فاعل بعید از وراء او رو مواظبت کنه، که فاعل بعید میشه فاعل با واسطه، این واسطه میشود فاعل بی واسطه، خودش واسطه است ولی میشود فاعل بی واسطه. این نظر فخره. خواجه این نظر رو قبول نداره، میگه بین آلت و واسطه تباینه، اصلا مورد صدق نداره. واسطه آلت عبارت هست از امری که فعل فاعل رو به مفعول برساند و خودش هیچ نقشی در فاعلیت نداشته باشه، مثل اره که فعل نجار رو به سختی میرسونه و خودش نقشی در فاعلیت نداره، ولی واسطه اون است که واقعا فاعله، ولی فاعل مباشر است که فاعل بعید او رو اداره میکند. واسطه رو میگه فاعلی است که بین فاعل قبل از خودش و مفعول واسطه میشود. ایشون برای واسطه شأن فاعلیت قائله، در حالی که برای ابزار اصلا شأن فاعلیت قائل نیست. الان حالا چه فرق بین واسطه و آلت باشه چه نباشه که فرق هست، میخواستم عرض کنم که صورت فاعلی که در طول صورت فاعلی که در طول شریکت الاله یعنی موجود مجرده قرار داده نمیشه، بلکه صورت در عرض شریک قرار داده میشه و دتایی با هم تأثیر میزنن در حقیقت. این مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته. اما بحث امروز ما، بحث امروز درباره فاعله. قبلا هم این مطالب رو تقریبا گفته بودیم، منتها الان به صورت جامع‌تر بیان میکنیم، تمام شقوق مسئله رو رسیدگی میکنیم، در حالی که قبلا به این شقوق رسیدگی نشد ولی اصل مطلب گفته شد. مسلمان فاعل عبارت هست از علتی که کار خودش را جدای از خودش ایجاد می کند. کارش جدای از خودش هست، یعنی فعل فاعل رو خود فاعل قبول نمی کند، بلکه فاعل این فعل رو در موجود غیر از خودش قرار می دهد. به شرطی که اون غیر خودش این فعل رو نداشته باشد. مثلا غیر رو وجود میدهد در صورتی که اون غیر وجود نداشته باشد، غیر رو حرکت میدهد در صورتی که اون غیر حرکت نداشته باشد. بالاخره در غیر چیزی رو ایجاد میکند که خود غیر اون چیز رو نداشته، فاعل این کار رو انجام میده. بعد این مطلب رو مطرح میکنم که رابطه بین فعل و فاعل چگونه است. چهار جور فاعل و فعل رو تفصیل می کنن که اولی و دومی نحوه خودشون تقسیم می شن به دو نحوه دیگه. سلام علیکم. یعنی اولی میشه دو نحوه، دومی هم میشه دو نحوه، که خود یک کدوم میشن چهار تا. بعد اون وقت سه و چهار هم اضافه میشن، مجموع میشه شش تا حالت. حالت اول دوم، فاعل و فعل یکی حال باشد یکی محل، فاعل حال باشد فعل محل یا برس. البته این که فعل محل باشد و فاعل حال باشد غالبا طرح نمیشه به خاطر این که واضح البطلانه، ولی این که فاعل محل باشد و فعل حال باشد این طرح میشه، اینو رد میکنم. یعنی فاعل نمیتونه محل برای فعل خودش باشه که قبلا هم گفتیم. اگر هم محل بود همونطور که قبلا گفتیم و توضیح کنیم یه جوری از حال و محلیت بندازه میشون، مثل این که طبیبی که خودش رو علاج میکنه، طبیبی که مرض روحی داره و روحش رو علاج میکنه، که گفتیم این بالاخره اگر فعل ظاهر حال و محله، ولی بالاخره باید جوری توضیح کنیم که از حال و محلی در بیاد. این قسم اول بود که خودش دو قسم. قسم دوم اینه که یکی جزء دیگری باشد، حال و محل نباشد، جزء باشد و مجموعه مرکب رو درست کنن، فعل جزء فاعل باشد یا فاعل جزء فعل باشد و مجموعه مرکبی رو درست کنن. یعنی فعل امر مرکبی باشد که جزء اش فاعل جزء دیگر از چیز دیگر، یا فاعل مرکبی باشد که جزء اش فعل جزء دیگر از چیز دیگر. این هم میفرماد نمیشه، فاعل باید با فعل مباین باشه، جزئیت خلاف مباین بودنه، همونطور که حالیت یا محلیت خلاف مباین بودنه. این دو فرض هم باطل شد. پس چهار تا فرض حالا باطل شد. فرض اول که گفتیم احده ما حال باشد، آخری محل، که خودشون منشعر شد به دو فرض، یکی این که فاعل حال باشد، یکی این که فعل حال باشد. فرض دوم این بود که احده ما جز باشد برای دیگری، که این هم باز منشعر شد به دو فرض، یکی این که فاعل کل باشد و فعل جزء او، دیگر این که فعل کل باشد و فاعل جزء او. این هر سخت باطل شدن. اینو میفرماد که با فاعلیت منافات داره. پس فاعل نه حال نست نه محل. فرض سوم و چهارم اینه که فاعل و فعل مباین هم باشند، حقیقتشون دوتا باشد، وجودشون هم دوتا باشد. منتها این دو فرض یکیش این است که محل این فعل و فاعل یک چیز باشه، این یه فرض. یه فرض اینه که نه، محلشون هم جدا باشه، همونطور که حقیقتشون جداست، وجودشون جداست، محلشون هم جدا باشه. اونجا که محل یکی باشه، مثل این که طبیعت چوب در چوب حرکت ایجاد کنه، طبیعت چوب میشه فاعل، حرکت میشه فعل، محل هر دو هم یکیه، هم طبیعت مرتبطه به چوبه، هم حرکت در چوب انجام گرفته. اینجا فاعل فعل خودش را در همون جایی که خودش هست ایجاد کرده، نه در خودش، در خودش ایجاد نشده، در جای خودش ایجاد کرده، یعنی در اون جایی که خودش حلول داره، طبیعت حلول داره در چوب، حرکت رو هم برای چوب درست کرده. اینجا حقیقت حرکت با حقیقت طبیعت چوب فرق میکنه، وجودشون هم فرق میکنه، اما محله ها یکیست. یه فرض. فرض دیگه اینه که فاعل و فعل حقیقتشون فرق کنه، وجودشون فرق کنه، محلشون هم فرق کنه. مثل این که مثلا موجودی موجودی دیگری به حرکت بدهن، یا شیئی حرارت رو، ناری حرارت رو در غیر خودش ایجاد کنه. در چنین حالتی میتوان گفت که نار با فعلش که حرارت هست هم وجودن فرق داره، هم ماهیتن فرق داره، هم محل استفاده. مثلا حرارت رو در آب ایجاد کرده، محل فاعل طبیعت آتش است، فعل حرارت است، محل طبیعت جسم نار است، محل حرارتی که این نار ایجاد کرده آب است. پس هم وجودشون فرق کرد، هم ماهیتشون و هم محلشون. این دو تا فرض رو ما داریم، این فرمان هر دوست درسته. فاعل میتواند فعل رو همون جایی که خودش هست ایجاد کنه، یکی فاعل میتواند فعل رو در غیر جای خودش ایجاد کنه، این هم دوتا، هر دوست درسته. چه محل یکی باشه چه محل دوتا باشه اشکالی نداره، زیرا که مهم اینه که ماهیت فاعل و فعل اولا با وجود این دوتا ثانیان تفاوت کنه. اگر ماهیت ها فرق کرد، وجود ها فرق کرد، دیگه اشکالی نداره که محل ها یکی باشه یا محل ها دوتا باشه. پس توجه کردیم 6 تا فرض در باره فاعل و فعل طرح شد. دو فرض این بود که فاعل محل باشد یا فعل محل باشد، این باطل شد. دو فرض دیگه این بود که فعل جز باشد یا فاعل جز باشد، این هم طرح شد. دو فرض دیگه باقی مون که درسته، یکی این که فعل و فاعل حال و محل نباشن، مباین باشن، هم حقیقتا هم وجودن، ولی محلشون یکی باشه. فرض دیگه این بود که باز هم فاعل و فعل حال و محل نباشن بلکه مباین باشن و محلشون هم مباین باشه، هم وجودشون هم ماهیتشون هم محلشون. این دو فرض اخیر رو قبول داریم که فاعل میتواند به یکی از این دو صورت فعلش را ساکت کند، منتها شاید بیشتر از قبیل آخرین قسم باشه که فاعل فعلش را در غیر ایجاد کند، حتی در غیر محل خودش. شاید این قسم ششم رو بگیم بیش از قسم پنجمه، ولی فرقی نمی کنه، ارزشون درست. بله خب، بله فاعل البته در صورتی که فاعل جسمانی باشد باید با اون محلی که فعل رو در اون ایجاد می کند ارتباطی داشته باشه، یه بعض امهازات خاصی داشته باشه، و الان نمیتونه فعلت رو ایجاد کنه. مثلا آتش میتواند در آبی که یا در کاسهی که با اون مماسف فعل انجام دهد، در چیزی که دوره نمیتونه انجام بده. در موجودات مادی که بخوان فاعل داشتن این شرط داریم که بالاخره بین خودشون و اون امری که داره این فعل رو قبول میکنه یه رابطهی باشه، رابطه جسمانی. اما اگر فاعل مجرد باشه این شرط رو هم نداریم، چون نسبت مجرد به تمام موجودات مادی علی سوا هست، دیگه شرط نمی کنیم که رابطه خاصی با اون موجود داشته باشه، بالاخره نسبتش با همه برقراره، در هر کدوم دلش بخواد میتونه فعلی ایجاد کنه. سطر 259 رسیده بودیم، سطر 11 هم به کتاب ما. والفاعل یفید و شیئن آخر وجودن، شیئن آخر مفعول اول یفید است، وجودن مفعول دومه. فاعل به شیء دیگر وجود میدهد، وجودی که لیس للآخر عن ذاته، وجودی که خود اون آخر اون وجود رو ندارد. اگر اون آخر وجود رو داشته باشه دیگه فاعل دوباره بهش وجود نمیده، الا میشه حصول حاشیه. پس اون شیء دیگر باید از ذات خودش وجود نداشته باشد تا فاعل به او وجود دهد. میدونیم که فاعل همیشه مفید وجود تنها نیست، مفید چیزای دیگه هم هست، اما چرا اینجا تعبیر به وجود کرد؟ ایج از دو جهت، یا چون بحثمون در فاعل فلسفی و فاعل فلسفی موتی وجود است، بحث رو در وجود تر کرد و بحث در حرکت و امثال حرکت نیبود، چون فاعل فلسفی وجود رو عطا میکنه، یا به این جهت، یا به این جهت که هر فعلی رو که شما ملاحظه کنید بالاخره اون فعل وجود میگیرد، پس فاعل وجود اون فعل رو عطا میکند، حرکت باشد وجود حرکت رو عطا میکند، حرارت باشد وجود حرارت رو عطا میکند و هاکذا، پس بالاخره وجود طلب میکند. بنابراین تعبیر به وجود یا به خاطر این است که فاعل فعل مخصوصی رو که وجود است عطا میکند، چون فاعل فاعل فلسفیه، یا نه هر فعلی رو عطا میکنه، فاعل هم مطلقه، منتها هر فعلی که بخواد عطا بشه وجود میگیره، پس وجود هر فعلی رو عطا میکنه. و یکون و صدور و ذالک الوجود ان هذا الذی هو فاعلون من حیث لا تکون الذات و هذا الفاعل قابلتن به صورت ذالک الوجود، داره فرض اول رد میکنه، هر دو شرطشو که فاعل محل باشد یا حال باشد، و صدور این وجود از این چیزی که ما اسمشو فاعل گذاشتیم، یکونم از این حیث که لا تکون ذات هذا الفاعل قابلتن لصورت ذالک الوجودی که عطا کرده، ذالک الوجود یعنی فعل، ذات فاعل قابل صورت این وجود نباشد، یعنی محل نباشه برای اون فعل، قهران اون طرف دیگرش هم هست که حال هم نباشه، مطمئن مطرح نشده. در دو سه خط بعد همین فرض دیگر رو هم که فاعل حال باشد و فعل محل مطرح میکنه، اینجا مطرح نشده، اینجا فقط محل بودن فاعل رو مطرح شده. صورت دوم که باز این هم خودش دست صورت میشه، صورت دوم ولا مقارنتن له مقارنتن داخلتن فی، لا یعنی ولا مقارنتن له، فاعل مقارن نباشد له، این مقارنتاً ذات فاعل، ذات فاعل مقارن نباشد له با اون وجودی که عطا میکند، چنو مقارنتی؟ مقارنت حال و محلی که قبلا نفشدیم، مقارنتن داخلتن فیه، مقارنتی که داخل باشد اون ذات فاعل فیه یعنی در اون وجود، یا مقارنتی که داخل باشد صورت ذالک الوجود در اون فاعل. اینجا هر دو رو میتونیم بیاریم، هم میتونیم فاعل رو مرکبی قرار بدیم که جز از فعل از جز دیگر از چیزی دیگر، هم میتوانیم فاعل رو فعل رو مرکب قرار بدیم که جزئی از فاعل است جزئی دیگر از چیزی دیگر. چون ضمیر فیه رو به هر دو میتونید برگردونید، فیه رو میتونید به وجود برگردونید، در این صورت داخلتا مربوط میشه به ذات فاعل، فیه رو میتونید به فاعل برگردونید، در این صورت داخلتا مربوط میشه به صورت ذاتش هم وجود. بله چرا؟ داخلتن یعنی فاعل چطور داخل میشه در فعل؟ داخله ببر، اگر ما داخله رو مربوط به فاعل بگیریم میشه ذات فاعل. فیه در وجود نه، وجود صورت ذالک الوجود در... بله در عبارت هم وجود داشتیم هم صورت ذالک الوجود داشتیم. اونجایی که ما خواستیم مذکر بیاریم وجود رو لحاظ میکنم، اونجایی که خواستیم مؤنث بیاریم صورت ذالک الوجود رو. فیه رو وقتی خواستن به وجود برگردونن، فیه رو وقتی خواستن به وجود برگردونن، به وجود برگردونن. داخلتن رو وقتی میخوام به وجود بگیرم دیگه به وجود مربوطش نمیکنم، به صورت ذالک الوجود. نه این طرفش هم ببینید اون طرف فاعل رو داریم، ذات فاعل هم داریم. ظاهراً اونجوری که اراده کرده به ظاهر عبارت اینه که داخلتن اون ذات فاعل فیه این در وجود. بالعکسش هم درسته، از عبارت هم میتونید در بیارید، اگر چه سیاق عبارت همین اون که عرض کردم میفهمونه، ولی هر دفعه میشه از عبارت در بود. بل یکونو یعنی هیچ کدوم از این دو صورت درست نیست، نه رابطه حال و محل درسته، نه رابطه جز و کل درسته، بلکه اون رابطه که درسته رابطه خروج، رابطه تباین، این بعد از اون خارج باشه، بعد با هم مباین باشن یعنی جدا باشن. تباین به معنای تباین لغوی، نه تباین اصطلاحی. تباین لغوی هم از هم جدا باشن، نه تباین اصطلاحی یعنی نقیض باشن یا ضد باشن، اون مراد نیست. بل یکون و کل من ال... بلکه یکون و کل واحد من الذاتین یعنی فاعل و فعل خارجن عن الاخر، و لا یکون فی احدهما قوت و ان یقبل الاخر، حتی در یکی قوه قبول دیگری نباشد، و الا اگر قوه باشه این قوه زمانی به فعلیت تبدیل میشه و لازم میاد که فاعل بالفعل محل باشد برای فعل، یا فعل بالفعل محل باشد برای فاعل. اگر بالقوه بتونه محل باشه یه زمانی هم بالفعل محل خواهد شد، و چون ما محل بودن بالفعل رو باطل کردیم پس محل بالقوه بودن هم باطله. خب تا اینجا چهار صورت باطل شد، البته به ظاهر دو صورت باطل شد، ولی چون هر کدوم از این دو صورت به دو صورت منشعب می شدن در واقع چهار صورت باطل شد. حالا صورت پنجم و ششم، صورت پنجم که فاعل و فعل جدای از هم باشن ولی محلشون یکی باشه، به این معنا که فاعل فعل رو در همون جایی که خودش هست ایجاد کرده باشه، مقارن خودش، نزدیک خودش، اشکالی نداره، ملاقی خودش، مقارن که ایچی، حتی ملاقی هم باشه اشکال نداره، فقط مداخل نباید باشه. مقارنت رو ما رد نکردیم، مقارنتن داخلتن فی رو رد کردیم. عبارت قبلی که ما باطلش کردیم اصل مقارنت نبود، مقارنتن داخلتن فی بود، ولی اصل مقارنت رو اجازه میدیم، علاوه بر مقارنت حتی ملاقات هم اجازه میدیم، ولی میگیم دخالت نباشد به عنوان جز یا حلول نباشد. مقارنت به نحوه حلول رو یا مقارنت به نحوه داخل بودن و جز بودن رو قبول نداریم. و لیسه یبعد بعید نیست که فاعل یوجد المفعول، فاعل یوجد المفعول حیث هو، مفعول رو ایجاد کند همون جایی که خود فاعل هست. هیچ عیبی نداره که فاعل مفعولش رو ایجاد کند حیث هو، یعنی همون جایی که خود فاعل هست، و ملاقیان لذاته مفعول رو یعنی فعل رو ایجاد کند ملاقیان لذاته، یعنی ملاقی با ذات خودش، فاعل فعل رو ملاقی با ذات خودش ایجاد کنه که محل ها بشن یکی. بله ملاقیان لذاته توضیح قبله، نه توضیح قبله تشدید قبله هست که نه تنها ایجاد کند فعل رو در همون جایی که خودش هست، بلکه بالاتر از اون ملاقی خودش. حالا یعنی وقتی میگه در یه محل ایجاد کنه، خب میتونه ملاقی باشه، میتونه یه خود فاصله داشته باشه، یه حتی فاصله نداشتنش هم اشکال نداره. اگر محل دوتا، اگر ماهیت و وجود دوتا باشه اشکالی نداره که محل یکی باشه، حتی اگر این دوتا یعنی فعل فاعل در اون محل با هم تلاقی کنن. فإن الطبيعة مثال برای این قسم پنجم، فإن الطبيعة التي في الخشب هي مبدأ فاعل للحركة، طبیعتی که در چوب هست مبدأ فاعلی است برای حرکت، و حرکت رو در همون جایی که خودش هست یعنی در چوب ایجاد میکنه. طبیعت حلول در چوب کرده و حرکت رو هم برای چوب درست میکنه. طبیعت یعنی صورت نوعیه، طبیعتی که در خشب هست یعنی صورت نوعیه که در خشب هست مبدع فاعل است در حرکت. یعنی چوب رو اگر شما از محل اصلی خودش بیرون بردید، بردید رو هوا رها کردید، میاد به سمت پایین. این که داره میاد به سمت پایین، قاصر او رو به سمت پایین نمیاره، قاصر رو به سمت بالا برده. حالا طبیعت داره او رو به سمت پایین میکشونه تا یه در یه محلی که مناسب خودش وارد بشه و آرام بگیره. این طبیعت الان حرکت رو در چوب داره ایجاد میکنه، حرکت به سمت پایین رو در چوب داره ایجاد میکنه. طبیعت بله، طبیعت صورت نوعیه خشب. طبیعت طبیعت که جزئی از چوب است، در چوب که کلش حرکت ایجاد میکنه. خیلی طبیعت متضمن ماده نیست، ماده محل طبیعت. اگر منظورتون از متضمن این باشه اشکال نداره که ماده محل طبیعته. نه، خشب مرکب است از ماده به علاوه همین طبیعت. صورت نوعیش همون طبیعتشه، و فعلیت این درخت صورت نوعی تنها نیست، صورت نوعی و مادتشه با هم. اون تا این که گفتن حقیقت شی به صورتشه، نگفتن صورت به تنهایی حقیقته، گفتن این حقیقت رو هر جا ببری، این حقیقت یعنی صورت رو هر جا ببری شی به تشکیل میده. اگر این نفس درخت رو بردی تو این چوب، درخت درست میشه، تو یکی دیگه بردی بازم درخت درست میشه. ماده رو عوض کردی مشکلی پیش نمیاد، صورت نباید عوض میشه. این که میگن حقیقت شی به صورتش، معنیش همینه که صورت هر جا رفت حقیقت اون شی رو با خودش میداره. تعویض ماده حقیقت رو عوض نمی کنه، ولی تعویض صورت حقیقت رو عوض می کنه. این منظوره، ولی نه اینکه حقیقت شی به صورتش یعنی صورت تنها خود شی ماده شیست. ماده رو کنار نمیتونیم بذاریم، ماده هست، دخالت داره. اونطور ماده اگه عوض بشه مشکلی درست میکنه. منظور از اینکه حقیقت شی به صورت بشه اینه، نه اینکه واقعا شی فقط صورتش هست، اون ماده هیچ کار هست. و اینما تحدث الحرکت فی الماده، تحدث یعنی طبیعت. اون طبیعت چوب احداث میکند حرکت رو در ماده، ماده ای که از طبیعت و فیها، طبیعت در اوست. و حیث ذاتهی اطفاس و فی الماده، تحدث الحرکت حیث ذاتهی، طبیعت احداث میکند حرکت رو همون جایی که خودش هست. ضمیر ذاتی مذکر آمده به اعتبار فاعل، و الا اگر بخواست به طبیعت برگرده و ذاته ها میگفت، چون طبیعت در اینجا فاعله، به اعتبار فاعل ذاتی گفته. پس عبارت دو معنا میشه. این نماسه دسو این طبیعت حرکت رو در ماده ای که طبیعت در همون ماده است، و بفرمایید تو دسو حرکت رو حیث ذاتی همون جایی که خودش هست حرکت رو ایجاد میکنه. این طبیعت همون جایی که خودش هست یعنی دستو. ولیکن ماده همون چوب، نحیو لیکو تو باده ثانیه است. نه کل مراد از تو اون ماده است، مراد از تو اون ماده است. طبیعت همون نیست، طبیعت حال در اون چوبه. وقت در این چوبی که محل بشه داره چیز ایجاد میکنه، داره حرکت ایجاد میکنه. البته خود طبیعت سیفن صورتی هست، ماده اون محل صورتی. وقت این طبیعت داره در محل خودش بله؟
جسم
معدنی حساب چیه؟ جسمی از عنصر بلدن مدرد چند تو بسید هست که شده؟ بله، عنصر مرکب حساب میشه. اما جسم معدنی نه، جسم معدنی جسمیست که صورت معدنی درش بیرون کنه. این طبیعت چوب، البته اگه چوب رو شما بریده باشید از حالت درختی درش بیارید، بله صورت صورت معدنیه. اما اگر نه، هنوز در زمین باشد و سبز باشه، طبیعت دیگه صورت معدنی نیست، نه چه نباشی. چوب تنها که صورت چوبی دارد، صورت چوبی صورت معدنی. خود صورت چوب صورت معدنی است. ببینید صورت معدنی هر صورتی رو میگن که مرکب رو از تفرق حفظ کند. هر صورتی رو که این چنین وظیفه رو انجام بده اسمش میگن صورت معدنی. لازم نیست حالا در معادن باشه، چه در معادن باشه و چه حتی در انسان باشه، حتی در انسان هم اون صورت معدنیش که انسان میدونی که چهار تا طبقه داره. صورت معدنی نفسش چهار طبقه است. صورت معدنی نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. این چهار طبقه مجموعه رو میگن نفس انسان. و صورت معدنیش کارش فقط حفظ و مرکبه همه تفرقه.
از چهار تا عنصر ماده
است.
از
که شده چهار تا عنصر ماده معنی میشه؟ صورت چوب وارد میشه در نوعی میشه؟ بله، چهار تا عنصر وقتی با هم ترکیب میشن صورت پنجمی وارد میشه و این چهار تا عنصر رو حفظ میکنه، بهش میگن صورت معدنی. حالا اون چهار تا صورت قبلی چی میشن اختلافه. چهار تا صورت بوده، صورت آب، هوا، آتش، خاک. این چهار تا صورت وقتی ادغام شدن، وقتی عناصر و هم ادغام شدن، این چهار تا صورت چی میشه؟ صورت پنجم میاد اداره کننده این جسم میشه و این عنصر مرکب رو او اداره میکنه. اما اون چهار تا صورت چی میشه؟ گروهی گفتن زائل میشه، زائل میشن. گروهی گفتن کامل میشن، یعنی مخفی میشن. و محققین از فلاسفه این حرف دوم رو پذیرفتن که چهار تا صورت کامل میشن. شواهدشون اینه که به محضی که اون قاصر که صورت معدنیست دست برداشت، میبینیم که دوباره این عناصر به اصل خودشون برمیگردن. این بدن خاک میشه، این چوب میسوسه، تبدیل به خاک و هوا و این چیزا میشه، رطوبتش هم تبدیل به آب میشه یا بخار میشه میره بالا. به هر صورت میبینید که هر چهار تا عنصر برمیگردن به اصلشون. اگر صورت ظاهر شده بود دوباره صورت ظاهر شده که بر نمیگرده. صورت مخفی شده بود تحت اون قاصر، نمیتونست فعالیت کنه. حالا که قاصر یعنی صورت معدنی از بین رفت، این چهار تا صورت مخفی شده فعالیت خودشون شروع میکنه. علاوه بر صورت معدنی وقتی میاد، اون چهار تا صورت حالا یا کامل میشن یا ظاهر میشن، مهم نیست. صورت معدنی کارش حفظ مرکبان تفرقه. به معنی که صورت معدنی رو گرفتن، این جسم فاسد میشه به اصلش برمیگرده. در انسان هم همینطوره. در انسان نفس رو وقتی از بدن بیرون میکشن، اون دو قسمت نفس که بیرون هست، یعنی به قول صدره ها، به قول صدره دو قسمت نفس بیرون هست. یکیش ناطقه است که حیوانیه، که ناطقه تجارد تام داره، حیوانی تجارد برزخی داره. این دو تا که اصلا بیرون هستن، اون دو تا دیگه درونه. اون دو تا هم که بیرون کشیدن دیگه حافظ المراکب یعنی تفرق از بین رفته. این مراکب بیرون وجود بالاخره نفوس رو تبدیل به خاک میشه، تبدیل به خاک میشه. ناطقیت نه، ناطقیت مرتبه عالی صورت معدنی است. صورت معدنی زیل نفسه، یعنی نفسی که چهار طبقه داره، طبقه عالی نفس ناطقه است، طبقه دانیش صورت معدنی است. البته صورت معدنی رو صدرا زیل نفس و مرتبه ناظر نفس حساب میکنه. نشا او رو از ابزار نفس میگیره، میگه اصلا زیل نفس نیست، از مراتب نفس نیست بلکه زائله. مرتبه پایین نفس رو صدرا عبارت میدونه از معدنی و نباتی با هم، معدنی تنها و معدنی و نباتی با هم، این میشن ذلیل نفس. و همین هم بدن است، دقت کنید، همین هم بدن انسان است. صدرا میگه همین هم بدن انسانه، به خاطر اینکه در بدن انسان که دقت کنید می‌بینید یه ماده هست یه صورت هست، صورت حقیقتش به صورتشه، این مجموعه که بدنه حقیقتش به این صورته. این صورت اگر رفت در ماده دیگر دوباره همون بدن تشکیل میشه ولو ماده عوض میشه، چون صورت عوض نشده پس بدن عوض نشده و با همین طریق ماده جسمانی رو حل میکنه. میگه با این که ماده عنصری در این دنیا باقی میمونه، اما چون ماده اخروی محل قرار میگیره برای همون صورت معدنی و نفس نباتی که انسان داشته، به خاطر همین هست که اون بدن عین بدن دنیاییست، عین بدن، ولی ماده شروع میکنه، ولی حقیقتش همون قبلیست. حالا این از وقت توضیح میخواد دسته خودش ماده هستش. محرک، ببینید محرک، این سوالتون من بله، می فرمایید که محرک طبیعت متحرک چیست؟ الان سوال شما برمی گذاریم، محرک طبیعت متحرک چیست؟ آیا متحرک عبارت است از ماده خشب به علاوه این صورت که خود طبیعت این متحرکه، یا فقط ماده خشب؟ اینجا توجه کنید که محرک های جسمانی، این سوال خوبی بود، من توضیح بدم، خارج از بحثم نیست، یعنی جا داره که توضیح داده میشه، خیلی از سوالات خارج از بحثه، در این حال من وارد جوابش میشم، ولی این که دیگه خارج از بحثم نیست. محرک های غیر جسمانی لازم نیست که در حین تحریک خودشون حرکت کنن، مثلا خدا فاعل حرکت، عقول فاعل حرکت، نفوس فلکی فاعل حرکت، هم هیچ کدومشون در حین حرکت خودشون حرکت نمی کنن، بدن نره حرکت می کنن. اما فاعل های البته در نفسش ممکنه بگیم خودشون حرکت می کنه، منتها حرکت در اراده می کنه، حرکت می کنه در اراده، یعنی اراده های جزئی رو یکی پس از دیگری میاره، از این حرکت، از این اراده به اون اراده منتقل میشه و قهرن با اراده های مختلف بدنش حرکت میده. حالا در مورد نفس هیچ، مورد نفس هم بگید نفس حرکت میکنه، اما موجودات عالی مثل خدا، مثل عقول، تحریک میکنن، حرکت نمیکنن. از این دوست که بیاید هر موجودی که تحریک میکنه خودش هم حرکت میکنه، منتها مثل نفس حرکتی که میدهد از سنس حرکتی که میکند نیست، خودش حرکت میکند در ارادات و منتقل میشود در ارادات، حرکت میدهد بدن خودش رو در عین و مسافت، که حرکت بدن میشه حرکت عینی، حرکت نفس میشه حرکت در چهل، یعنی ارادات، حرکت از یه سنس نیستن، ولی خودش حرکت میکند و حرکت میدهد. برسیم به جسم، جسم میخواد جسم دیگر حرکت بده، مثلا ما میخواد صندلی رو حرکت بده، من خودم باید حرکت عینی بکنم تا صندلی حرکت عینی بکنه. جسمی اگر میخواد جسم دیگر حرکت بده، از سنخ حرکت خودش، از سنخ تحریجی که ایجاد میکند، خودش هم حرکت میکند. حالا صورت نوعیه میخواد چوب رو حرکت بده، یک بار اینجور توجه میکنیم که حرکت دادن است، این داره چوب رو حرکت میده، حرکت کردن است، خودش هم داره حرکت میکنه. پس صورت نوعیه که دارد تحریک میکند مادهش را که چوب است، در ذهن خودش هم حرکت میکند، مثلا حرکت کردن خودش نه به معنای حرکت دادن خودشه، اینکه خودش حرکت بدهد. حالا چه عاملی او را حرکت میده، یعنی صورت را حرکت میده؟ اگر صورت مرید بود مثل نفس ما، عاملی که حرکتش میداد علم بود، علمهای متعدد، ارادههای متعدد درست میکرد و نفس حرکت میکنه. اما حالا طبیعت چطور حرکت میکنه؟ بله هر چه نمیگه صورت داره تحریک رو در ماده ایجاد میکنه، ولی خودش هم در زن خودش هم در زن داره حرکت میکنه. یعنی خودش تحریک میکنه حرکت نمیکنه. بله خود خودش باید حرکت میکنه تا تحریک کنه که بزرم قایده ایجاد شده. بله بله حالا درسته که ماده داره به سمت محل طبیعی میره، البته چیز مکان مال هر دو. بله رنگ به تبع موضوعش حرکت میکنه، اینجا به تبع نیست، اینجا صورت نوعیه غیر از عرضه، اینجا به تبع نیست، اینجا صورت نوعیت خودش هم داره حرکت میکنه، در ذهن حرکت میده، با حرکتی که میکند حرکت میدهد، حرکت کردنش فعلش نیست، حرکت دادن فعلشه، حرکت کردن فعلش نیست، اینجا خودش قبول میکنه، حرکت دادن فعلشه که خودش قبول نمیکنه، در دیگر ایجاد میکنه، در دیگر. ماده است دیگه. بله پذیرنده حرکت این چی؟ شما الان ببینید در ذهنتون چیه؟ حرکت کننده چیه؟ هم ماده هم صورت. حرکت دهنده صورت هست، حرکت پذیر ماده است، اما اون خود صورت هم داره حرکت میکنه، اون دیگه فعل نیست. من میخوام جدا کنم بین حرکتی که صورت میکند و تحریکی که صورت میکند. صورت هم حرکت داره هم تحریک. حرکت که فعلش نیست، حرکت رو قبول کرده، تحریک فعلشه، این فعلش رو در ماده اش که ماده چوب قرار میده. فعال حرکت صورت نه شده، صورت چوب نیست، نه اون که در جواب ایشون هست صورت غیر چوبه. اون که میگیم حقیقت شی به صورتش هر شدن، حقیقت شی به صورتش معنیش اینه که صورت رو هر جا ببری حقیقت شی هست، نه این که ماده در حقیقتش هیچ دخالتی ندارد و ماده رو به طور کلی کنار بذارید. این طور نیست که حقیقتش فقط صورتش رو ماده حساب نشه، ولی اگه ماده حساب نمیشه همه اشیا مجرد بوده. بله حرکت صورت فاعلش ولی همون مبدأ میل و بعضی ها در خود صورت این صورت میدونن، بعضی ها متکی به صورت میدونن. علاوه بر فاعل و هرچی فاعل و حرکت رو هرچی میگیرید غیر از اون فاعل غیر از اون تحریکیست که صورت در چوب داره ایجاد میکنه. فاعل حرکت صورت یعنی شما در جایی که صورت مرید باشه، در جایی که صورت مرید باشه، عاقل باشه، بیشعور باشه، حرکت برای صورت قائل نیستی؟ حرکت اونجا برای صورت قائلی که اونجایی که صورت بیشعور باشه، وقتی که جسم داره حرکت میکنه صورت داره حرکتش میده، این صورت بیشعور خودش هم داره حرکت میکنه. در چی حرکت میکنه؟ در علمش و به طبع علمش در ارادش. اول عالم است که من میخوام برم مسجد، از اینجا تا مسجد باید قدم ها رو تیکه تیکه بردارم. خب عالم است که قدم اول رو بردارم تا برسم یه خود نزدیک بشم، قدم دوم رو بردارم نزدیکتر میشم، این علم باعث میشه که اراده کند قدم اول رو بردارم، اراده کند قدم دوم رو برداره، همه این کارا رو میکنه و تمام این علم اراده های جزئی و علم جزئی ناشی از اون علم کلی و اراده کلی است که از اول تصور کلی کرد که من از اینجا باید را بیفتن برسم مسجد. اون تصور کلی و اون ارادات کلی منشأ تصورات جزئی و ارادات جزئی میشود که این خودش حرکت نفس است، بعد این نفسی که چنین حرکتی کرده، یعنی در علوم جزئیه و در ارادات جزئیه منتقل شده، بدنش رو حرکت میدهد در عین مسافت. تغییر مکان نمیگم، الان دارم عرض میکنم تغییر در علوم، تغییر در ارادات. چرا شما در اونجا حرکت رو به نفس نسبت میدید، بعد میگید هم نفس حرکت میکند هم تحریک میکند؟ هر دوش هست. در جایی که صورت زیشون باشه، هم حرکت برای نفس هست هم تحریک برای نفس هست. حالا همین رو شما چه طبیعت بیارید؟ منطقا در طبیعت چه عاملی باعث شده که این حرکت میکند، اون باید ملاحظه بشه که خود طبیعت چطوری حرکت میکند. حرکت کردنش فعلا مورد نظر نداریم، تحریکش مورد نظر ماست. که این تحریکی که فعل این طبیعت از صادر می شود کجا صادر می شود؟ در ماده صادر می شود. اما حرکت این طبیعت از کجا ناشی می شود؟ حالا اون یا موجود مجرد یا میلی که درش هست یا اختزای ذاتش، هر چی هست، اون دیگه کار نداریم. در موجود مورد توجه کردید که گفتیم حرکتش از کجا شروع می شه، وقت از اون علم کلیش هم بحثش از کجا میاد؟ علم کلیش هم دوباره عامل می خواد. ما دیگه اونو تعقیب نکردیم. ولی اگه تعقیب کنید آخر سر باید به یه موجودی برسید که همه اینا رو ایجاد میکنه و خودش حرکت نمی کنه. کجا؟ اینجا ظاهره حرکت مکانیه، چون صورت طبیعی چون رو در کم موشه حرکت نمیده. به لحاظ کم میبودک میشه فائلش بزرگ میشه، یعنی چی؟ یعنی ماده زیاد میشه. ماده زیاد میشه، در جلسه گذاشته گفتیم صورت یعنی طبیعت میشه شریکت الاله، موجود مفارق دخالت میکنه، موجود مفارق دخالت میکنه، این صورت هم دخالت میکنه، ماده رو زیاد میکنه، یعنی ماده ایجاد میکنه. نه، حرکت اینگیر اینطور مثال زدن، در صورت دیگه جای طبیعی خارجش کنید، اون وقت طبیعت فعالیت رو شروع میکنه. اگه در جای طبیعی باشه که چوب طبیعت حرکت نمیده، حرکت هم نمی کنه، حرکت هم نمیده. در صورت که چوب از جای طبیعی خارج کنید، اون حرکت طبیعی شروع میشه. ولیکن لیسه مقارنت هما علا سبیل ان احده هما جز امی وجود الاخر او مادتون زه. صورت اول و دوم رو ما تشخیص کردیم به دو صورت و مجموعشون چهار صورت. در اون عبارت قبلی تصریحی به چهار صورت نداشتیم، ظاهرش دو صورت بود. در این عبارتی که الان خوندن همون دو صورت رو ایشون دکتاری چهار صورت میکنه. لیکن مقارنت هما یعنی مقارنت طبیعت و چوب، یا بفرمایید فاعل و فعلش، از اون دو قبیل اول نیست. لیسه ان احدهما جزء من وجود الاخر، احدهما یعنی نه فعل جزء فاعل است نه فاعل جزء فعل. او احدهما مادتا له یعنی الاخر، یعنی نه این محلش داره اون نه اون محلش داره. میبینید به هر چهار صورت داره اشاره میکنه، در حالی که در قبل فقط دو صورتش رو گفت، الان داره تصریح میکنه به چهار صورت. هیچ کدام از این چهار صورت نیست، بلکه فاعل با فعل مباین است، فقط محلشون یکیست. ولی ذاتان متباینتان، ذاتان یعنی ذات فاعل که طبیعت است و فعل که حرکت است، متباینند. فعل حقائق، فعل حقائق متباینند. فعل حقائق یعنی هم در ماهیت هم در وجود. علتش هم اینه که حقیقت همون ماهیت به شرط الوجود است. ماهیت رو در صورت حقیقت میگن که وجود هم داشته باشه، از حقیقت میشود ماهیت به شرط الوجود. اینجا که میگه متباینن فی الحقائق یعنی هم در ماهیت متباینن، یکی طبیعت است یکی حرکت، هم در وجود متباینن. ولو مقارنن ولی متباینن. ولی لهما محل مشترک، ولی ذاتان متباینتان فی الحقائق و لهما محل مشترک، در حقیقت با هم اختلاف دارن ولی براشون محل مشترکه. این محل مشترک داشتن منافاتی ندارد با اینکه یکی فاعل باشد یکی فعل. این قسم پنجم بود. قسم ششمش هم که روشنه که حقیقت فاعل با فعل فرق کند، ماهیت و وجود فرق کند، محلشون هم فرق داشته باشه، که هر جلومی خیلی کسی دونه که اینو قبلا چرا گفته بل یکون و کل واحد من از ذاتین خارجن عن الاخر، به همون قسم ششم اشاره کرد. نگردم اونجا بگم وقتی که داشت قسم اول و دوم و سوم و چهارم اون بالا نفی کرد، گفت بل یکون و کل واحد من از ذاتین خارجن عن الاخر، این به قسم ششم داره اشاره میکنه. بعد ولی سیب اور به قسم پنجم داره اشاره میکنه. این جای قسم چهارم پنجم و ششم من عوضی گفتم، یعنی جا به جا کردم. خب تمام شد. سمن الفائل باید سرخط نوشته بشه. کتاب ما دنباله مطلب نوشته سرخط نوشته، بله باید سرخط باشه کتاب شما درست. این اصلا یه مطلب جداییه، اصلا مباحث تمام شد، ما مورد بحث بعدی داریم. میشه مصنف در اینجا فائل رو به دو قسم تقسیم میکنه. در این بحث کلام میخوام شروع کنیم. یک قسمش رو که مورد توجهش بوده ذکر میکنه، یک قسم دیگه چون بحث در بارش نداشته نمیاره. فاعلی که ازلا و ابدا فاعل است، فهران فعلش هم ازلی و ابدی، متعدد ازلی و ابدی بر غیره، این یه فعل، یک نفاعل که فعلش حادث نیست، فعلش ازلی و ابدی است، خودش فاعلیتش ازلی، فاعل فاعلیتش ازلی و ابدی است، قهرن فعلا میشه ازلی و ابدی بوده. یه نوع فاعل، یه نوع فاعلی است که نه، فاعلیتش ازلی و ابدی نیست، شرایط فراهم میشه، موانع برطرف میشه، این موجود میشه فاعل، به همون وقت هم فعلش حاصل میشه. در این صورت فاعلیت ازلی نیست، فعلا ازلی نیست، بلکه فعل حادثه. پس فاعل به دو قسم تقسیم میشه، یکی فاعلی که فاعلیتش ازلیست قهرن فعلش هم ازلیست، یکی فاعلی که فاعلیتش حادث است قهرن فعلش هم حادث است. حالا بله اینو من عرض می کردم، الان مطلب رو تمومش بکنم. پس توجه کردید که دو جور فاعل ما داریم، دو جور فاعل داریم. مصنف اون قسم اول رو که فاعل ازلی و ابدی باشد، فاعلیتش ازلی و ابدی باشد و قهران فعلش ازلی و ابدی هست، اون اصلا تر نمی کنه چون مورد بحثش نیست، ایش احتیاجی نداره. اون قسم دیگری رو که فاعلیت حادث باشد و فعلش قهرن حادث باشه، اونو سر میکنه، در بارش بحث میکنه تا آخر این فصل طولش میده. اما آیا میشود یک موجودی هم فاعلیت ازلی داشته باشد هم فاعلیت حادث داشته باشه؟ بله، بستگی به فعلش هم داره. اگر فاعلی فعلش چنان باشد که ذات اون فاعل علت تامه اون فعل به حساب بیاید، ذات اون فاعل ازلی، فاعلیتش ازلی، فعلش ازلی. اما اگر فاعل چنان باشد که ذاتش برای فعلش کافی نباشد، بلکه برای صدور فعل شرایط دیگر باید فراهم شود، موانع باید برطرف شود، در چنین حالتی این فاعل نسبت به این فعل فاعلیتش حادث، به خود اون فعل حادث. خود خدا رو حساب کنید، همینطوره. دو جور فعل داره، یه فعلی که مجرد، یه فعلی که مادی. موجود مجرد چون احتیاج به علت قابلی نداره و به همون فاعل اکتفا میکنه، خدا برای او علت تامه میشود، و وقتی علت تامه شد، چون خود خدا ازلیست و ذاتش کافیست، اون موجود در همون ازل یافت میشه و خدا نسبت به اون میشود فاعل ازلی و اون فعل هم میشه فعل ازلی و غیره. اما اگر موجود مادی بود، فعلی که میخواد از خدا صادر بشه فعل مادی بود، این فعل مادی اکتفا به علت فاعلی نمی کنه، علت قابلی هم لازم داره. وقتی علت قابلی ممکنه در طول زمان پدید بیاد، در چنین حالتی شرایط بعدن فراهم میشه و علت تامه بعدن حاصل میشه، فاعلیت فاعل بعدها میخواد تأثیر کنه، فعلا قهرن حادث میشه، فاعلیت هم حادث میشه. پس هیچ عیبی نداره که در یک فاعلی هم فاعلیت ازلی داشته باشیم هم فاعلیت حادث داشته باشیم، به خاطر اینکه فعل ها بگونه هست. نه نقص رفتی به اون نداری. واجب دائم الفیض؟ نه دائم الفیض. اگر ببینید یه موجودی مادیست، اون مادی احتیاج داره، موجود مادی احتیاج دارد به علت قابلی، خدا در فعالیتش احتیاج نداره. اگر احتیاج در ناحیه خدا بود نقش لازم میامد، احتیاج در ناحیه خدا نیست، احتیاج در ناحیه موجود مادی است. او احتیاج به قابل دارد، لذا تأخیر دارید. حالا خدا که احتیاج به قابل نداره، خدا فیضش هم دائمی است، دائما داره فیض ارسال میکنه. این ماده هنوز قابل نشده، فیض رو نگرفته، علت نقش این طرفه نه اون طرف. خب حالا این یه مطلبی بود که فقط خواستم عرض کنم. ما دو قسم فایل داریم و مصنف یک سره وارد یک قسم میشه، کاری به قسم دیگه نداره، سرش و مورد بحثی نیست. در این یک قسم که فعل حادث است، میخواد فعل رو بشکافه. حدوث یعنی چی؟ حدوث رو میفرماید که مشتمل بر سه چیزه، یعنی هر حادثی مشتمل بر سه چیزه، یکی وجود، یکی عدم سابق، یکی عدم سابق، یکی وجود لاحق، یکی کون الوجود بعد العدم. این کون الوجود بعد العدم رو از همون سابق و لاحق در میاریم. وقتی عدم سابق است، وجود لاحق است، میشه این که پس وجود بعد از عدم است، چون لاحق دیگه و عدم قبل از وجود است. این قبل عدم، قبلیت عدم للوجود یا بعدیت وجود للعدم، این امر سومه. پس هر حادثی مستمر بر سه امره، یکی عدم ثابت، یکی وجود لاحق، یکی کون الوجود بعد از عدم. بله بله نه اون عدمه، اون قبل اولی عدمه، منتها وقت سابق بودنه. عدم تنهاست، به سابقش کار نداریم. دومی وجود تنهاست، به لحوقش کار نداریم. سومی رابطه بین این وجود و عدم است که وجود باید بعد از عدم باشد. اینجا به رابطه شد. نه من خود من وجود میگم، به وجود کار دارم، به عدم بله صرف نظر. ولی اگه سر قول حقوق نظر کنم که همون کندل وجود رو عدل عدم میشه. نه عدم سابق، یعنی عدم رو که سابق هم هست مقیدش نمی کنم به سر عدم، و وجودی که لاحق است مقیدش نمی کنم به لحوق. کون الوجود و عدل عدم میشه سبونی. این ستا در شیء حادث هست. میخوام ببینیم که کدوم یکی از این ستا رو جائل جعل میکنه. عدم رو جائل جعل میکنه برای این حادث؟ نه، عدم که جعل شدنی نیست، عدم علت نمیخواد، عدم اکتفا میکند و عدم العله، علت لازم نیست، جعل شدنی نیست. همین اندازه که جعل نشه آسانه. پس عدم که جعل نمیشه. این یکی. کون الوجود بعد العدم هم ضروری و واجب است برای چنین وجودی. یعنی چنین وجود حادثی نمیتواند این کون رو نداشته باشد. این صفت صفت واجب است برای وجود، برای این وجود. وجودها لازم نیست حادثشون بعد العدم باشند، ولی وجود حادث، وجود حادث ضروری و واجب است که بعد العدم باشد، ولی لسه وجود حادث نمیشه. پس کون الوجود بعد العدم این وصفیست واجب برای این وجود. واجب هم قابل جعل نیست، نه ممکنه رو میشه جعل شد، نه واجب رو، فقط ممکن قابل جعل. پس کون الوجود بعد العدم هم به خاطر اینکه صفتیست واجب قابل جعل نیست. میماند وجود. پس اون چه که در حادث قابل جعل است وجود است فقط. مصنف این مطلب رو طرح میکنه و ثابت میکنه که وجود مجعول است. تا بعدن در بحث بعدی که بعد از این بحث شروع میکنه، در همین فصل ما، در همین فصل بعد از این بحث، این بحث شروع میکنه که آیا علت در حدوثش، در حدوث اون معلول تأثیر گذاره یا در بقایشان تأثیر گذاره. این بحث بعدن میاد که علت در حدوث یک شیء حادث تأثیر گذاره یا در بقا هم تأثیر گذاره. به عبارت دیگر این حادث فقط در حدوث هست محتاج به علت هست یا در بقایش هم محتاج به علت هست. مصنف در اینجا ثابت میکنه که حادث در وجود احتیاج دارد تا بعداً بگوید این وجود در حال بقا هم هست، پس در حال بقا هم احتیاج داره. میخواد از اینجا وضع بحث بعدی رو روشن کنه، میخواد زمینه رو برای بحث بعدی فراهم کنه. اینجا ثابت میکنه که حادث در وجود محتاج است تا بعدم بتواند بگوید که همین وجودی که حادث در او محتاج به علت بود، همین وجود در حال بقا هم برای حادث هست، یعنی عامل احتیاج در حال بقا هم هست، پس این موجود در حال بقا هم محتاج. حالا فرقی نمی کنه در حال بقا محتاج باشد به همون علتی که احداثش کرده یا محتاج باشد به یه علت دیگر. برای ما مهم نیست که علت حدوث با علت بقا فرق کنه یا هیچی باشه، میخوام بگیم در حال بقا هم محتاج به علته، در حال بقا بی نیاز نمیشه. فقط بحث ما همینه، بلا در حال بقا علتش با علت حدوث یکی است یا دوتا، هر دو را اجازه میدیم، اما این را اجازه نمیدیم که در حال بقا بی نیاز باشه و در حال حدوث محتاج باشه. پس این بحث رو شروع میکنیم الان، توجه کنیم الان دو تا بحث در پیش داریم که یکی به زمینه بحث دیگر قرار میدیم. بحث الان اینه که یک حادث در چه چیزی به فاعل محتاج است، در چه چیزی به علت محتاج است. ثابت میکنیم که در عدم سابق محتاج نیست، در کون این وجود بعد عدم محتاج نیست، فقط در وجود محتاج. بعد در بحث بعدی وارد میشیم که آیا موجود در حین بقا هم محتاج است یا فقط در حال حدوث محتاجه. و چون ما در بحث اول ثابت شدیم که عامل احتیاج وجوده و این عامل احتیاج هم در حال حدوث هست هم در حال بقا هست، راحت نتیجه میگیریم که این شی یعنی فعل هم در حال حدوث محتاج است به خاطر اینکه وجودش عطا شده نیست، هم در حال بقا محتاج است زیرا که در حال بقا هم باید وجودش عطا شده. بله دیگه شبه متکلم میاد میشه. البته این تازه در صورتیست که ما بقا رو استمرار وجود بدونیم، چنانچه فلاسفه میدونه بعضیش، اما اگر بقا رو حدوث بعدل که وجود بعدل وجود بدونیم، چنانچه خود متکلمین قائلن، متکلمین قائل به تجدد امثال هم که نوعی حرکت جوهریه، نوعی حرکت جوهریه. صدرا میگه وجود دم به دم افاضه میشه از باب تکامل، یعنی هر دم این وجود کامل تر از وجود قبل افاضه میشه. متکلمین اینو نمیگن، متکلمین میگن تجدد امثال میشه، یعنی الان یه وجود دوباره مثلش بعد از مثلش همینطور پیش میره. تکامل نمیگن، تجدد امثال میگن. اگه این باشه که هر لحظه شی در حادث میشه، در حال بقا هم هر لحظه در حادث میشه، اصلا این بحث مطرح نمیشه که در حال حدوث محتاج یا در حال بقا، اصلا حال غیر حدوث نداره، همه حالاتش حال حدوثه و در همه حال محتاجه. حالا البته به ظاهر اون حدوث های بعدی رو ما بقا حساب میکنیم، بعضی هم که اصلا تجدد امثال و حرکت جوهری رو قبول ندارن، در حال بقا میگن استمرار وجوده. اینا میتونن بحث کنن که موجود در حال بقا هم محتاجه یا فقط در حال حدوث محتاجه. اون کسانی هم که تجدد امثال قائل شدن یا حرکت جوهری قائل شدن، اونم این بحث میتونن مطرح کنن به لحاظ ظاهر. در واقع همش حدوثه، بقایی نیست، ولی در ظاهر اول بار حدوثه، بارهای بعد بقایی. به لحاظ ظاهر که بقا هست میتوانن بحث کنن که آیا موجود در حال بقا محتاج هست یا محتاج نیست. و الا اگر واقع ان رو لحاظ ملاحظه کنن، اصلا این بحث مطرح نمیشه. موجود همیشه در حال حدوث و همیشه در حال احتیاج. حالا ما بحث اول شروع میکنیم. بحث اول خیلی بحث نداره. فمن الفاعله، این فمن الفاعل یعنی بعضی از فاعل ها اینطور هست. خب این عدل داره، یعنی بعضی دیگه جور دیگه هست. اون عدلش رو دیگه ذکر نکرده. چرا تو مورد بحثش نبوده؟ فمن الفاعل ما یتفق وقتا ان لا یکون فاعلا ولا مفعوله مفعولا. بعضی از فاعلا چیزیست که اتفاق میفته وقتی که فاعل نباشد، مفعولش هم مفعول نباشد، بل یکون مفعوله معدوما، اون وقت ثم یعرض للفاعل اسبابی که یسیر و بها فاعلا برسه. اسباب عبارت است از شرائط و رفع مبانی، اسبابی که شرایط هم طرف مبانه هم و علت های قابلی هم همه پدید میان، تمام این اسباب که حاصل میشوند فاعل فعلش رو شروع میکنه. در چه این حالتی فاعل همیشه فاعل نیست، فاعلیتش حادث است و قهران فعلش هم حادثه. در مقابل اون فاعلیتیش که فاعلش که فاعلیتش ازلی باشد و فعلش ازلی که از کدام اینو فهم میکنه. ثم یعرض للفاعل على اسباب التي يصير بها فاعلا بالفعل. فقد تكلمنا في هذا في مساله قبلا بحثش کردیم. فهین ایزن یعنی در این هنگامی که اسباب عارض می شوند. فهین ایزن یعنی فهین عروج الاسباب. یسیر و اونی که فاعل نبوده فاعل هنه. تا حالا فاعل نبود. حالا که شرائط جمع شد و اسباب عارض شد یسیر و فاعل هنه. بخ فیکون و انها وجود شد. یعنی فیستر و انها. فیستر از این موجودی که تازه فاعل شده وجود شد. بعد مالم یکون این شی یعنی وجود شی حاصل می شود در حالی که این وجود مسبوق به عدم بوده یعنی بعد مالم یکون این شی بعد از این چه اون شی نبوده موجود می شه فیکون لذالک شی وجودون این شی حادث سه چیز دارد یک فیکون لذالک شی وجودون این شی حادث براش وجود هست دو ولذالک شی همین شی حادث برایش هست ان نهول ان یکون یعنی عدم این دو عبارت دارتی میکنید فیکون لذال چشه این لذال چشه این حادث وجود داره داره حادث رو تحلیل میکنه به سه چیز یک فیکون لذال چشه وجود داره یعنی این شیء حادث وجودی دارد دو و لذال چشه یعنی لذال چشه با اون لذال چشه قبل فرق نمیکنه یعنی بازم برای اون حادث برای اون حادث هست ان نهول ان یکون ان نهول ان یکون هم براش هست لم یکون یعنی قبلا نبوده لم یکون با لن میشه مربوطی من ماضیه سبومی که نگفته سبومی که بعدا میگه حالا قبل از این که به سبومی برسه وضع این دومی رسیدگی میکنه ببینه این انهو لم یکون رو فاعل بستاده انهو لم یکون میده که مال این حادث رو فاعل بستاده یعنه ایفرماد ولیس لهو من الفاعل انهو لم یکون این انهو لم یکون همش یک کلمه است لیس لهو یعنی لذال کشه از جانب فاعل برای این شیء انه لم یکن نیست انه لم یکن اسمه اسم لایسس که مؤخر شده لهو خبرشه انه لم یکن برای این شیء حادث اسفائل نیامده از اصل داشته سبومی رو هم نفی میکنه اول نگفت سبومی رو قبلا نگفت اول رو گفت دوم رو گفت سبومی رو نگفت اما دوم رو نفی کرد حالا سبوم هم نفی میکنه ولا انه کان بعد ما لم یکن این ولا است و لیس است یعنی لیس له من الفاعل دو چیز برای حادث از فاعل دو چیز نیست یک انه لم یکن دو انه کان بعد ما لم یکن کان بعد ما لم یکن هم براش نیست یعنی از فاعل نیمده انه لم یکن یعنی عدم ثابت از جانب فاعل نیمده انه یعنی ان این حادث کان بعد ما لم یکن یعنی کون العدم کون الوجود بعد العدمش را هم از فاعل نگرفته پس از فاعل چی گرفته؟ انما له من الفاعل وجوده فقط از فاعل وجودش گرفته از این سه چیز فقط وجودش گرفته انه لم یکنش نگرفته انه کان بعد ما لم یکنش هم نگرفته و اذن فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ اَلَّا وُجُود زمیر لَهُ به شیء برمیگرده همه لَهُ ها به شیء برمیگرده به ذالک شیء که حادثه و اذن فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ اَلَّا وُجُود اگر این شیء حادث به لحاظ ذاتش موجود نباشد دقت میبینید عبارت چطوری معنا میکنم اگر این حادث به لحاظ ذاتش موجود نباشد وجودی که فاعل به او میدهد وجود بعد ما لم یکن میشود ظاهر عبارت اینه که به لحاظ ذاتش لا وجود داشته باشد چون این وجودی ممتنعه دیگه نمیتونه وجود بگیره ظاهر عبارت مراد نیست ظاهر عبارت اینه که امکان لا اون شیء حادث من ذاتهی لا وجود یعنی اگه مقتضی لا وجود باشه ذاتش لا وجود را استقضا کنه اون غلطه اگه ذاتش لا وجود اقتضا کنه میشه ممکن الوجود ممکن الوجود اصلا وجود نمیگیره که وجود از بعد ما لم یکن باشه اصلا عبارت نباید اینطور معنا کنید که امکان له من ذاته یعنی به اقتضاء ذاتش لا وجود باشه اینطوری نباید معنا کنید همونطور که اول معنا کردن باید معنا کنید یعنی به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد اگر به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد و وجودش عطایی باشد لازم انصار وجوده بعد ما لم يكن لازمه، لازمه می وجبه، وجبه که وجودش بعد ما لم يكن باشد. پس کون الوجود بعد العدم می شود امر واجب و امر لازم، و امر واجب و امر لازم عطا کرده می نیست. پس کون بعد ما لم يكن یعنی کون وجود بعد العدم هم عطا شدنی نیست، فقط خود وجود عطا شدنیه، نه وصل بعد العدم بودنش. وصل بعد العدم بودنش ذاتیه، لازم است، واجب است. دوباره عبارت معنا می کنم، و اذن در این هنگامی که از فاعل فقط وجود می گیرد، اگر به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد، مقتضی وجود نباشد، بلکه ذاتش معدوم باشد، نه مقتضی عدم باشد، معدوم باشد، لازم است که وجودی که فاعل به اون می دهد بعد ما لم یکون باشد، یعنی بعد العدم باشد. اون وقت فسار چنین حادثی کائنن بعد ما لم یکون، و این کون بعد ما لم یکونش واجب است، عطا شدنی نیست. اون عدمش هم که چون عدم است عطا شدنی نیست، آنچه که عطا شدنی فقط وجود است. و اذن فا این کان لغو من ذاتهی الا وجود، چه بایده پایده؟ شما اذن دیگه ندارید،
یعنی اذن چه اذن را اذن رشته و دون خدا و خانه دیگه نیست، فا اذن را خانه دیگه
بله ببینم. بله و ازا شما دارید و ازا کانه لهو من ذاتی، ما داریم و ازن فا این کانه لهو، یه ازنی اضافه دارید. بله ببینم. بله از فلذی لهو به ذات که الان میخوام شروع کنم، سه تا مطلب رو ایشون تر میکنه، همینه که الان گفته بود، دوباره با تفصیل وارد میشه. یک بار درباره خود وجودی که به این حال استفاده شده بحث میکنه، بار دوم در عدمی که قبل از وجود برای این حادث هست بحث میکنه، بار سوم در همین بعدیتی که وجود نسبت به عدم داره بحث میکنه. این سه تا بحث که تموم میشه، ایشون ثابت میکنه که عدم مجعول نیست، کون الوجود و عدم عدم مجعول نیست، اون چه که مجعول است فقط وجوده، اون چه که مجعول است برای حادث فقط وجوده. البته مطلب رو طوری وارد میشه که جا برای فنگال قائلانی که بعد میاد باز میشه. حالا من چون مطلب هنوز واردش نشدم، اون انقال قائلان توضیح نمیدم به طوری که انقال قائلان وارد بشه، وقتی که توضیح دادم معلوم میشه. بله الان اثبات شد، الان همه حرفا اثبات شد، دو مرتبه داره توضیح مجدد میده که مطلب بیشتری بگه. شیخ گاهی از اوقات مطلب رو تکرار میکنه، اما در ضمن تکرار مباحث بیشتری رو مطرح میکنه که تکرار خالص نباشه، تکرار مفید باشه. البته گاهی تذکر میده که دارم اثر میگم، میگه نقول اون رفت، تذکر داره میده، گاهی تذکر نمیده، همینطوری از دوباره شروع میکنه. الان در اینجا داره دوباره شروع میکنه همون مطلب رو، منطقه با مطالب جدیدی که زمینه میکنه. مطلب اولش از این سه مطلب اینه که آن چه که بلا واسطه به حادث داده میشود وجود است. بعد میگه چه وجود به این حادث داده میشود، وقتی که اون فاعل بر شرایط و حالاتی باشد که بتواند با وجود اون حالات فاعلیت پیدا کند، یعنی علت تام بشه. یعنی اگر فاعل شرایط فاعلیتش سور شد، مبانی برطرف شد، به یه حالتی قرار گرفت که تونست از اون وجود صادر شود، این وجود صادر میکنه. پس مطلب اول این شد که حادث وجود رو از فاعل میگیره، ولی از کدوم فاعل؟ از فاعلی که فاعل بالقوه نباشد، بلکه فاعل بالقوه‌ای باشد که شرایط رو جمع کرده، موانع رو زائل کرده و نتیجتا فاعل بالفعل شده. وجود را از سمین موجودی میگیرد. این مثال اولش که دیدید با مثال قبل خیلی فرق نشد. در قبل گفتش که فاعلی که در قبل گفت ثم یعرض بالفاعل الاسباب، که فاعل بالقوه میشون فاعل بالفعل. بعد گفت وجود رو هم حادث از این فاعل میگه. دو تا مطلب گفت، حالا این دو تا مطلب الان جمع کرده کرد میشه مطلب. یه دفعه گفت فاعل با وجود اسباب فاعل تام میشه، بعد گفت این فاعل تام وجود رو عطا میکند، نه عدم رو، نه کون الوجود بعد العدم رو. حالا داره این دو مطلبی رو که قبلا گفته کنار هم جمع میکنه. یکی این که فاعل وجود رو عطا میکند، دوم این که کدام فاعل وجود عطا میکند، فاعل بالقوه که با عروض اسباب فاعل بالفعل شده. این مطلب اول شد که فاعلی که بالفعل شده است وجود رو به حادث عطا میکند. این میشه مطلب اول. تا به مطلب دوم که بحث درباره عدمی برسیم. خب فالذی له بالذات من الفاعل الوجود، الذی مبتدا است، الوجود خبرشه. الذی له یعنی برای اون شی حادث، به ذات یعنی بلا واسطه، اون چیزی که برای حادث به وجود میاد، برای حادث از ناحیه فاعل حاصل می شود، به ذات یعنی بلا واسطه وجود است. البته کون الوجود بعد العدم مع الواسطه خود به خود حاصل می شه، اون مع الواسطه خود به خود حاصل می شه، ولی اون چیزی که بلا واسطه از فاعل صادر می شه وجوده. وقتی وجود صادر شد به واسطه وجود، اون وصف کونی کنه بعد الوجود هم میاد، ولی اون دیگه با واسطه است، بی واسطه نیست، به ذات نیست. اون چی که به ذات است و بی واسطه برای حادث از جانب فاعل صادر می شود وجود است. و ان الوجود الذی له، وجودی که برای حادث هست، انما هو لان الشیء الاخر، منظور از شیء آخر اون فاعله. وجودی که برای حادث هست به این جهت هست که شیء آخر یعنی فاعل، شیء آخر یعنی غیر از این حادث، غیر از این حادث چیزی غیر از این غیر از فاعل نیست دیگه، همون فاعل. لأن شیء آخر یعنی فاعل، علا جملتن یعنی علا جملتن من الاحوال، یعنی بر مجموعه احوالی واقع شده است که تا حالا نبوده، بر جمله احوالی واقع شده که یجب انها، که در این حالت واجب است از او وجود این حادث صادر شود. علا جمله من الاحوال یعنی شرایط رو فراهم آورده، موانع رو از بین برده، بالاخره به حالتی افتاده که از فاعل بالقوه بودن به حالت بالفعل بودن در آمد، به فاعل بالفعل بودن در آمد، شده علت تامه. تا حالا علت ناقصه بود، فعال نبود، حالا علت تامه شده. که یجب انها به حالتی قرار گرفته، به جمله قرار گرفته که یجب انها یعنی از اون جمله احوال واجب است که ان یکون لغیرهی، نه من الاحوال نداری، علا جملت من الاحوال، ولی انها به جمله برمیگرده که جمله عبارت از جملت من الاحواله، برگردیم به احوال هم اشکال نداره چون جمله من الاحوال، این جملت من الاحوال من لولیت تقریب گرفته، من از خودم نگفتم. و ان الوجود الذي له، وجودی که برای این شی حادث است، انما هو به این جهت است که شی آخر یعنی فاعل بر جمله از احوال واقع شده که یجب از اون جمله ان یکون یعنی یستر لغیر این شی، شی آخر، شی اگر گفتیم شی یعنی حادث، شی آخر یعنی فاعل، چون قبلا گفت لذلك شی یعنی حادث، شی آخر یعنی فاعل، ان یکون لغیر یعنی لغیر این شی آخر وجودون، یعنی یستر لغیر این شی آخر چون شی حادث است وجودی، ان وجودهی صادر شود برای غیر فاعل یعنی برای حادث، وجودی ان وجوده یعنی از وجود شی آخر یعنی از وجود فاعل، الذی وجودی که لهو برای شی آخر است نشد، از وجودی که برای شیء آخر است به ذات وجودی صادر شود به غیر شیء آخر، غیر شیء آخر این حادث. پس این شیء آخر که فاعل است بر جمله از احوال قرار گرفته که با گرفتن این حالات واجب شده که به غیرش وجود دهد اون وجودی که ذاتاً مال خودش بوده، یعنی وجودی که مال خودش عطا کنه، نه یعنی وجود خودشو بکنه بده ها، یعنی وجودی که ملک خودشه. مبادی عالیه به اذن الله، بله وجود خودشون نیست، وجود خودشون نیست، وجود خودشونه بالمجاز، وجود خودشونه بالعزم مثلا، بله منحصر میشه به واجب تعالی. البته مبادی عالیه هم با توسع شامل میشه، با توسع، بدون توسع نه. این مطلب اول بود که برای حادث وجود حاصل میشود از شیء آخر به این نحوی که گفتیم. حالا مطلب دوم، این حادث لم یکن موجودان را هم داشته، لم یکن موجودان این عدم، عدم سابق، لم یکن به لمش توجه کنید، لم فعل جهد، لم یکن فعل جهد مربوط به زمان ماضیه، یعنی قبل از وجود، قبل از وجود لم یکن موجودان داشته، پس عدم سابق داشته. این عدم سابقش از کجا میاد؟ میگن اینطور نیست که این عدم و علتی فعلت ها علت این عدم رو ایجاد نشده، چون علت، چون عدم یا اصلا علت ندارن، یعنی به هیچی نسبت داده نمیشه، مثل عدم هایی که ممکنه هست، اینا به خود ذاتش منصوبن، علتی تو کار نیست. نمیشه گفت علتی عدم رو به این معدوم ممکنه داده، نه این معدوم ممکنه خودش عدم رو داره، لازم نیست کسی بهش بده. دوم عدمیش که دادنی نیست، فقط کافیش عدم العلت، یعنی حاصل از عدم، حاصل هم تعبیر درست نیست، وقتی که علت نبود اون عدم هست. این دو حالت، پس یک عدمی داریم که عدم ممتنعه که این اصلا علتی نداره، نه علتی، نه عدم العله این عدم رو به وجود حاصل میکنه و نه علتی این عدم رو به وجود میاره، یعنی این عدم رو عطا میکنه. ولی یه علت، یه عدمی دیگه داریم که عدم ممکناته، اینها مستندن به عدم العله و ما عدمی نداریم که مستند باشد به تأثیر علت. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ دو جور عدم داریم، یه عدم که اصلا وابسته به هیچی نیست، مربوط به ذات شده، این عدم های ممکنه. دوم عدم ممکن است که وابسته به علت نیست، از عدم العله حاصل عدم العله است. پس ما عدم، غیر از این دو عدم هم عدمی نداریم، پس ما عدمی نداریم که فعلت حل عله، به همین تعبیر فعلت حل عله که علتی رو ایجاد کنه، علتی رو انجام دهد. بنابراین این حادث عدم سابقش عدمی نیست که فعلت حل عله، عدمی نیست که جعل شده باشد، بلکه چون علت نبوده و فاعل شرایط رو واجد نشده، علت تام حاصل نشده، این عدم العله رو متعین، این عدم رو متعین. چی؟ بله اون اولی میفهمه عدم ممکنه، عدم ممکنه وجودش ممکنه، عدم ممکنه اضافه نبود، نه اضافه نبود، وصف بود، عدم ممکنه، نه عدم ممکنه وصف ها، یعنی عدمی که ممکنه است وجود، بله عدمی که ممکنه وجوده، یعنی ممکنه تبدیله. خب از توجه دارید که الان داریم عدم رو، عدم سابق رو در حادث رسیدگی میکنیم که این مستند به علته؟ میفرمان نه، مستند به علت حد اثر مستند باشد به عدم العله، چون بعضی علت ها هست، بعضی عدم ها مستند به عدم العله هستن، ولی هیچ عدمی، بعضی عدم ها مستند به عدم العله هستن، بعضی عدم ها گفتیم اصلا هیچی مربوط به ذات هستن، عدم هایی که ممکن الوجود هستن اونا مربوط به ذات هستن، بعضی عدم ها مستند به عدم العلت، ولی هیچ عدمی مستند به علت نیست، هیچ عدمی مستند به علت نیست. بله تسامحا میتونی عدم العله رو عله بگی، ولی واقعا اینطور نیست که عدم العله عله باشد. پس عدم مستند به علت نیست، بنابراین عدم سابقی که این حادث دارد مستند به علت نیست. عبارت توجه کنید، مسئله دومه. اما انه لم یکن موجودن فلیس عن علت فعلته، اما اینکه این حادث موجود نبوده و عدم سابق داشته، این عدم سابقش عن علت فعلت عدم را نیست. فعلت یعنی فعلت العدم، صادر این عدم صادر از علتی که این عدم را فعلت و این عدم را اوجدت باشد نیست. این فعن نکونه غیر موجودن داره اشاره میکنه به این که میتوانید عدم رو نسبت بدهید، اما نه به علت بلکه به عدم و علت. فعن نکونه غیر موجودن یعنی معدوم بودن این حادث، غیر موجود بودن یعنی معدوم بودنش. قد ینسب الى علت ما که هو عدم و علته باشد. قد ینسب عرض کردم هر عدمی منصوب به علت ما نمیشه، عدمی که ممتنع وجوده اون اصلا منصوب به هیچی نیست، عدمی که مربوط به ممکن وجوده قدیان سر الى علت ما که اون علت ما عدم علته هست. و هوه یعنی این علت ما عدم علته، زمیر هوه رو مذکر آورده ولی اون که مرجعش مؤنثه، مذکر آورده به اعتبار خبر، چه خبر مذکره. بعد هم معلوم شد یعنی چی؟ چرا گفت قد؟ قد یونسر، چون عدم دو قسمه، عدمی که اصلا منصوب به هیچی نیست، عدم دیگری که منصوب هست منطقه منصوب به علت نیست، منصوب به عدم علت. پس مطلب این شد که عدم رو نمیشود به علت این فعلت رو نسبت داد، ولی میتوان به علت مایی که عدم رو علت هست نسبت داد، اونم نه همه عدم ها رو، بعضی هست. این فعنه رو همونطور که توجه کردید دنباله اما انه لم یکن موجودن فلیس عن علت فعلت رو گرفتن. میشه جواب سوال مقدر قرارش بودید، یه خود راحت تر معنا میشه که انه کسی اینطور میگه فلیس عن علت فعلت رو، میگه مگر احتمال دارد که عدم مستند به چیزی باشد تا شما این احتمال رو دفع کنید بگید فلیس عن علت فعلت رو؟ جواب میدن بله، عدم رو میشه مستند کرد، منتها به علت نه بلکه به عدم العله، اونم نه همه عدم ها رو بعضی ها. چون این احتمال بود ما آمدیم توضیح دادیم که عدم مستند به عدم علت باشد اشکال نداره، ولی مستند به علت نخواهد بود. که این فعینه رو میتونید دفعه دخل مقدر بگیرید، میتونید دنباله بحث بگیرید که من تا حالا دنباله بحث منو میکردم، حالا اگر دفعه دخل مقدر بگیرید اشکال نداره. فاما کون وجودی بعد العدم مثل سبونه که میخواد رسیدی کنه که کون بعد العدم این آیا میتواند از علت صادر شود؟ میفرماد این صادر نمیشه، چه اصلا امر واجبه، امر واجب که دیگه از علت صادر نمیشه. پس این دومی صادر نمیشد چون قابلیتی صدور نداشت، عدم بود قابلیتی صدور نداشت. این دومی صادر نمیشه، این سبونی صادر نمیشه به خاطر اینکه واجب است و واجب قابل صدور نیست، همونطور که ممکنه قابل صدور نیست. چرا واجب است؟ چون وجود حادث وجودی است که واجب است بعد العدم باشه، اگر بعد العدم نباشه دیگه حادث نیست، یه وجود دیگری است، وجود مستمر، وجود ازلی است. وجودی که حادث باشد لازم است که حتما بعد العدم باشد. پس کونه بعد العدم وصف لازمه چنین وجودی است، وصف واجبه چنین وجودی است و واجب رو نمیشه اعتراف کرد، واجب امر ضروری است. و اما کونه وجود این حادث بعد العدم، حادث این همه زمین هم گرده به زالکشه، زالکشه که اون بالا داشتیم، اونطور زالکشه چون کنایه از حادث بود من زمین دارم به حادث دارم گردم. فاما کون وجود حادث بعد العدم فامرون لم یسر لعلتین، امریست که از طریق علت به این حادث منتقل نشده. لم یسر لعلتین، لم یسر لانه لم ینتقل، لم ینتظر، یا به خاطر علت پدید نیامده، حاصل نشده، یا منتقل نشده، هر دوش درسته، قبلش برسه. میتونی بگی لم یسه یعنی حاصل نشده، یا لم یسر یعنی منتقل نشده. چرا؟ به خاطر علت نیست. فإنه لا يمكن البته ان يكون وجوده الا بعد عدم، این مقدمه. و ما لا يمكن فلا علت الله، این مقدمه دوم. فإنه شنین است، ممکن نیست البته که یکون وجود اون حادث الا بعد عدم، یعنی وجود بعد الحادث واجب است، وجود بعد عدم حادث واجب است. و ما لا یمکن، چیزی که ممکن نیست بلکه واجب است و ممکنه که در اینجا واجب است، فلا علت الله. نتیجه میگیریم فوجوده بعد عدم لا علت الله. بعد توضیح میده، میگه اونی که ممکن است خود وجوده، وجود ممکن است باشد ممکن است نباشد، پس این علت میخواد. عدم هم همینطوره، خود عدم هم ممکن است باشد اگر عدم العله را داشته باشیم، ممکن است نباشد اگر علت را داشته باشیم. پس اینم ممکنه، اینم علت میخواد، علتش همون علت اون ماست، یعنی همون عدم العلته. پس وجود ممکنن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. عدم هم ممکنن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. علت وجود همین فاعل، علت عدم هم عدم علته. اما کون الوجود بعد العدم که امری ضروری و غیر ممکن، یعنی واجب است ممکن نیست، این دیگه علت نمیخواد. نه هم وجوده یمکن ان وجود، نه هم وجوده یعنی وجود این حادث، یمکن ان یکون و ان لا یکون، وجود این حادث میتواند باشد میتواند نباشد. پس ممکن است، اگر ممکن است فل وجوده علت، چون هر ممکنی میتواند علت داشته باشه برای وجودش علت. خب اما عدمش، عدم این حادث هم قد یکون و قد لا یکون، پس فیدوز ان یکون لعدمه علت، برای عدمش هم ممکن است علت باشد که همون عدم علتی. اما کون وجودهی و عدم عالم یکون که امریش واجب نممکن، فلا علت الله، علتی براش نیست. فا این قال قائلون، همین تیکه اخیر اشکال میکنه که کون وجودهی و عدم عالم یکون، این هم یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون، این هم ممکنه باشه ممکنه نباشه، بنابراین این هم میتونه علت داشته باشه. چرا دیشون جواب میده؟ نه نمیتونه علت داشته باشه. ظاهرن در این ساعت نگاه میکنید و میفهمونید که وقت شده. بله، پس این فاین غالب توجه کردیم که به کجا مربوطه. ما تا اینجا که رسیدیم گفتیم وجود یمکن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. عدم یمکن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. ولی کون الوجود و عدل عدم دیگه یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون نیست، ولی علت نمیخواد. قائل میگه نه، این سومی هم یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون هست و این هم علت میخواد. وقت علتش توضیح میده، من جواب دیدیم که نه علت نمیخواد. این شلو جلسه مونده.